ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران، این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. امروز پنجشنبه 17 مهر 1399 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر به شنوندگانی که به ما در این مجله رادیو فردا پیوستند خوش آمد میگم. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت و گزارش ها و تحلیل های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که میهمان ما خواهند بود. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز با اعلام تازه ترین آمار رسمی در زمینه شیوع کرونا در کشور گفت در شبان روز گذشته 230 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جانشان را از دست دادند. سیما لاری همچنین درباره آمار مبتلایان به ویروس کرونا گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 4392 نفر گزارش شده اند که از این تعداد 2052 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
آماری که جمهوری اسلامی به صورت روزانه در ماه‌های اخیر اعلام کرده مورد تایید نهادهای مستقل نیست. آکادمی نوبل امروز لوئیس گلوک شاعر آمریکایی را به عنوان برنده این جایزه در رشته ادبیات معرفی کرد. به گفته آکادمی نوبل، ستای شاعرانه غیر قابل تردید خانم گلوک با هدایت خواننده به زیبایی موجودیت فردی را به پدیده‌ای جهانی تبدیل می‌کند.
For her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.
لوئیس گلوک که 77 سال دارد پیشتر جوایز متعددی از جمله جایزه پولیتزر را به دست آورده بود. جایزه معتبر نوبل ادبیات از مهمترین جوایز ادبی است و مبلغ این جایزه بیش از 1,000,000 دلار است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است جمعه فردا برای گفتگو با همتای چینی خود راهی پکن شود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محور این گفتگوها توسعه روابط دو جانبه و همچنین گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. تهران و پکن در حال نهایی کردن سند همکاری راهبردی 25 ساله هستند که پس از انتشار گزارش‌هایی درباره آن مورد انتقاد شدید افکار عمومی قرار گرفته است. کمیسیون فراحزبی برگزاری مناظره انتخاباتی در ایالات متحده امروز اعلام کرد دومین مناظره میان دونالد ترامپ و جو بایدن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این مناظره در شهر میامی برای یک هفته دیگر برنامه ریزی شده است. تصمیم به برگزاری مجازی این مناظره پس از آن گرفته شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در روزهای گذشته به ویروس کرونا مبتلا شد و حدود 4 روز در بیمارستان بستری بود. بنابر تصمیم تازه، دو نامزد انتخابات در نقاطی دور از محل برگزاری مناظره خواهند بود، اما مجری و حضار در میامی حضور خواهند داشت. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد، درگیری میان طرفین در شبان روز گذشته همچنان ادامه یافت. بامداد امروز مقامات جمهوری آذربایجان و ارمنستان طرف مقابل را به حمله به مواضع خود متهم کردند. ترکیه در روزهای اخیر از جمهوری آذربایجان در این درگیری بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی حمایت کرده است. قرار است نمایندگان فرانسه، روسیه و ایالات متحده امروز در شهر ژنو سوئیس با نمایندگان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ملاقات کنند و دوشنبه هم مذاکرات برای برقراری آتش‌بس ادامه یابد. مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد در امور یمن امروز از بروز درگیری‌های اخیر در بندر حدیده انتقاد کرد. و این درگیری‌ها را خلاف توافقات آتش‌بس در آن منطقه و همچنین مذاکرات جاری میان طرف‌های درگیر خوانده است. و رئیس موقت شورای امنیت قرقیزستان می‌گوید مقامات آن کشور اجازه خروج از مرزها را ندارند. در پی ناآرامی‌های داخلی قرقیزستان در هفته جاری دولت آن کشور برکنار شد.
بکتاش خمسپور و آخرین خبرها که از او شنیدید، اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ آزادی ناگهانی نرگس محمدی از زندان موضوع گفتگوهایی است که خواهیم داشت. خبرهای مرتبط با کرونا رو مرور میکنیم، نگاهی خواهیم کرد به تحولات جنگ در قره‌باغ و بخشی از نظرات شما شنوندگان رو خواهیم شنید و بیش از اینها امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای ایران، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و از همه بدتر این که تهران که در حال حاضر اغلب بیماران اورژانسیش پشت درهای بیمارستان رها شدند. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست. کیانوش، آخرین خبرها ابتدا ما بگو چی هست؟
سلام به تو مهرداد و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند. خب صحبت ها رو شروع کنیم با حرفای دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، که مفصل صحبت کرده و بیش از همه تاکید میکنه به مردم که در واقع الان که تعطیلات شروع شده و چندین تعطیلات دیگه هم در هفته های آتی هست، میگه که سفر نرید و در عزاداری های جمعی هم شرکت نکنید. او میگه شرایط تهران به ویژه بسیار بحرانی و نگران کننده است و هشدار میده که روزهای بسیار تلخ کرونایی رو شهروندان تهرانی و تیم بهداشتی درمانی دارن تجربه میکنن و ممکنه از این هم شرایط بدتر بشه. دو درخواست داره از مردم، میگه از سفرهای غیر ضروریتون اجتناب کنید با توجه به تعطیلات و تا اونجایی که میتونید در عزاداری های جمعی شرکت نکنید و تاکید میکنه که ارتباط کاملا مشخصی وجود داره بین سفرها و در واقع افزایش ابتلاع بیماری. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، او هم با اشاره به تراکم بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان و انتظار کشیدن تعداد زیادی از این بیماران برای خالی شدن تخت، اون چیزی رو که بیشتر از همه داره بهش هشدار میده استفاده بی‌رویه از دستگاه‌های اکسیژن و سی تی اسکن که میگه در واقع کمبود دارن بیمارستان‌ها، و اشاره میکنه که الان وضعیت در اورژانس‌های تهران جوری هست که تا یک تختی خالی میشه به آنی در واقع یک نفر دیگه جاش رو میگیره و تمام این کادر درمانی که 7 ماه واقعا دارن بدون خستگی کار میکنن دچار فرسودگی جسمی و روحی هن و از این طرف هم دستگاه کم دارن، دستگاه اکسیژن و همه اینا بیش از حد شرایط اونها رو نگران کننده کرده. آقای حریشی از مردم میخواد که در واقع خودشون مراقبت کنن و تا چایی که میتونن بیرون نرن و پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. ساعتی پیش حسن نوروزی مرداد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفتگویی رو میکنه و از تصویب طرح سفریتی در مجلس خبر میده که ناقضان پروتکل های بهداشتی، کسانی که ماسک نمیزنن، باید حتما در واقع جریمه نقدی بشن و به گفته ایشون اگر کسانی سر باز بزنن از پرداخت این جریمه نقدی باید که حتما بازداشت بشن. ایشون هم توصیه میکنه که مردم حتما از سفرها و ترددهای غیر ضروری پرهیز کنن. در واقع ماجرا رو، این قسمت رو ببندم با حرفهای آخر سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، که او هم در واقع میگه که چقدر شرایط سخته و میخواد که مردم در مراسم عزاداری شرکت نکنن و تا اونجایی هم که میرن، اگر میرن، پروتکل های بهداشتی رو در بالاترین حد خودشون رعایت کنن.
کنوش، خبرهای زیادی هم میاد که نمایندگان مجلس یکی یکی دارن مبتلا به کرونا، تستشون مثبت اعلام میشه.
مرسد روزنامه هفت صبح تهران که اصولا گزارش های میدانی میده، بله امروز یک ویدیوی منتشر کرده و مطابق این ویدیو میگه هر یک شنبه از نمایندگان مجلس تست کرونا گرفته میشه و هر بار هم چند نفری تستشون مثبته و تا الان 37 نماینده مجلس مبتلا شدن. پیش از افتتاح مجلس جدید فاطمه رهبری منتخب مردم تهران و پس از اون محمد علی رمضانی به خاطر کرونا درگذشتن و در واقع آن چیزی که دیده شد چه در افتتاح مجلس هفتم چه بعد از اون این بود که در واقع این نمایندگان اصلا درست از ماسک استفاده نمی کنن، خیلی زیاد گروه گروه جمع میشن با هم صحبت می کنن بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همه اینها دلیل و عامل شیوع کرونا و در واقع برخی از دلایلی که اینها همچنان تستاشون مثبت میشه اینه که نمایندگان مجلس نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارن کوتاهی میکنن، ضمن اینکه خودشون هم دارن توصیه میکنن که مردم رعایت کنن.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید بود و آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در کشور رو با او بررسی کردیم. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چی میگن. برمیگردیم دوباره ادامه این مجله رو با شما همراه خواهم بود.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و خمد گفت نه اینا همش حرفه، بچستین به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده، حالا برین شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل و نابخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
آقای حریفچی معاون وزیر بهداشت گفتن اونایی که کرونا دارن و تو شهر تردد میکنن اینا جنایتکار هستن. خب منم میپرسم کسایی که مرزها رو نبستن و مسافرهای چینی رو دسته دسته به ایران آوردن توسط هواپیمای ماهان و بعد به تمام نقاط دنیا اینا رو بردن و هفته های متمادی وجود بیماری کرونا در ایران رو سرپوش گذاشتن و انتخابات و محرم و کنکور و خیلی چیزهای دیگر اجرا کردن، اونا مجرم و جنایتکار هستن یا نه؟ آیا این وزیر بهداشت و همکارانش اینا هم جنایتکارن یا نه؟ من قضاوت اینو میذارم به عهده مردم.
آقای روحانی میخواستم بگم برام حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان نمیخواد پاجلو بذارید. اگه راست میگیم برای پایان دادن به مناقشه با جهان برای خود کشور پاجلو بذارید. 40 سال دروغ هیچ فایده ای نداره. والا مردم دیگه توان ندارن چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی. شما پا بذارید برای حل مناقشه مملکت خودمون با این بیماری کرونا آنفولانزا، مردم دیگه توان ندارن.
خواستم لطف کنید به این آقای ظریف وزیر امور خارجه بگید چطور اون آقای سلیمانی که اون همه کشت و کشته ها کرد تو سوریه، تمام بچه ها رو یتیم کرد، تمام خونه ها رو آواره کرد، اومدی میگی که دولت آمریکا همچین زدش که فقط یه دستش سالم بود، اما 176 تا مسافر هواپیمای اوکراین رو زدید، چرا از اونا حمایت نمی کنی؟ آقای مسلمون، آقای راستگوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آنگونه که خبرگزاری های ایران گزارش دادند، نرگس محمدی در اولین ساعت بامداد امروز به طور غیر قابل پیشبینی در واقع آزاد شد و برای به نحوی که حتی برای خانواده او هم غافلگیر کننده بود، آزادی خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر. در این باره ساعتی پیش با تغییر رحمانی همسر خانم محمدی ساکن پاریس گفتگو کردم و شرح ماجرا رو از او پرسیدم، با هم بشنویم.
امروز ساعت 3:30 بامداد وقت تهران نرگس به صدا جلوی منزل خواهرش پیاده کردن رفتن و اثبات شدن ظاهران زنجان هم اعلام آزادی شو کرده. استنادم تلاش حالا و وکلاش این بود که مجلس قانون تصویب کرده و نما قانون کاهش مجازات حبسای تعزیری در 23 اردیبهشت ماه امسال مطابق قانون حکم نلگش تعزیری شده و الان آزاد. این آخرین خبر از وضعیت نرگس. امید هست که این شامل همین زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و دیگران بشه این بعد، ولی به هر شکل این اتفاق حالا دیشب افتاده و برای همه غیر مترقبه بوده، حتی برای خودش، و او خواب بیدار شده، از خواب بیدارش کردن و از زندان آزادش کردن. یعنی همه زندانی ها خواب بودن و بیدارش کردن، گفتن باید یا حتی هر کس یک برداشتی داشته موقعی از خواب بیدار شدن، چون بعضی انتظار احکام حکم اعدام دارن، امثال هم دارن، ولی خب این بیدار شدن یه حالت خوشحالی بوده و بعد نرگس رو از زندان آوردن بیرون. حال عمومیش خوبه، ولی خب نرگس باید مورد مداوا و چکاوهای صورت بگیره به خاطر بیماری جنبی که داشته و حال عمومیش فعلا روحیه خوبی داره و سرحاله، ولی این که حالا اون گفتم بعد از اون مبتلا شدن به کرونا و بعد با مشکلات جسمی که نرگس همیشه داشته، اون باید بعد از اون مراجعه به پزشک نمیداد تحت درمان قرار بگیره.
تقیه رحمانی همسر خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، که صبح امروز در اولین ساعت بامداد امروز از زندان آزاد شد. در این باره ساعتی پیش گفتگوی دیگری هم داشتم با خانم شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن، و ابتدا درباره این پرسیدم که آیا بر اساس آنچه که صادق نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان گفته که آزادی خانم محمدی بر اساس قانونی است که اخیر رو تصویب هست به گفته ایشون و کاهش مجازات حبس رو اعلام کرده، آیا بر این اساس بوده یا میتونه مسائل دیگری دخیل بوده باشه در اینکه ایشون یک سال و نیم زودتر آزاد شدن بعد از 8 سال و نیم تحمل زندان عقیدتی سیاسی؟
باید بگم که این آزادی نه تنها برای ما بلکه برای خود نرگس هم غیر متنقبه بوده. یعنی وقتی که او رو از خواب بیدار میکنم پاشو بریم، خیلی طبیعی است که در چنین شرایطی زندانی فکر میکنه که چه اتفاق بدی قرار بیفته و اصلا باورش نمیشده تا زمانی که از دروازه زندان این رو بیرون میبرن و بعد میگه که برحال با ماشین میبرنش. و این یه چیزی بعد از نیمه شب بوده. یعنی خیلی جالبه که من نمیدونم این حکومت همه کارش بازی عجیب و غریب باشه. معمولا زندانی به هر حال تشریفاتی داره، قبلا میرن میان. البته من تصور میکنم چون به هر حال ایشان در زندان زنجان بودن که دستور آزادی بایستی برسه به زندان زنجان، و میدانیم که روی پرونده نرگس مانند پرونده برخی از فعالین مدنی وزارت اطلاعات بایستی تصمیم گیر نهایی باشد نه قوه قضاییه. در نتیجه اول بایستی میرفت تهران و بعد اونجا حالا بنا به هر دلیلی خوشبختانه موافقت کردن با آزادی و ناگهانی دفعه زندانی رو از خواب بیدار میکنن که پاشو. این هم اول باورش نمیشده، یه کمی مقاومت میکنه، یعنی چه من باید وکیل میخوام چی؟ و بعد میگم بابا اصلا احتیاج به وکیل نداری. و بعد خود تا لحظه ای که در زندان پشت سرش بسته میشه باورش نمیشده. به هر صورت خوشحالیم از این اتفاق که افتاده و ضمناً امیدوارم که این قانون رو خیلی سریع در مورد همه زندانیان سیاسی و عقیدتی اجرا بکنن و اونها از زندان آزاد بشن.
این قانون خانم عبادی آیا شرایط خاصی برای زندانیان خاصی در نظر گرفته یا اینکه همه زندانیان عقیدتی سیاسی رو احتمالاً شامل میشه؟
این بحث شامل همه زندانیان سیاسی عقیدتی پس از گذراندن مدتی از حبسشون از حبس بشود. یعنی در حقیقت اونهایی که به اصطلاح بالای 10 سال حبس دارن که شامل اکثر زندانیان سیاسی عقیدتی میشن، اگر نیمی از مدت مجازاتشون رو تحمل کرده باشن باید بیان بیرون. منتها این قانون رو در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی اجرا نمی کردن. حالا تصمیم گرفتن که اجرا بکنن. هم نرگس 8 سال و نیم در زندان بوده و یه جای دیگه تصمیم گرفتن که آقا این قانون رو در مورد همه اجرا کنیم، اگه در مورد افرادی که متهم به ارتکاب قاچاق و سرقت هستن اجرا میکنیم، خب چرا در مورد کسی که فقط مبارزه مدنی و مسالمت آمیز کرده یا در خیابان رفته گفته آقا من نان و کار میخواهم اجرا نکنیم؟ در حقیقت حقی نیست، بلکه اجرای قانون بدون تبعیض است، چنانی که رئیس کل دادگستری استاد زنجان هم خودش به همین صورت گفته که قانون رو بدون تبعیض در مورد همه باید اجرا بشه، در مورد ایشان هم اجرا شده.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن، درباره آزادی ناگهانی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر از زندان. امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
درگیری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بعد از گذشت 10 روز همچنان ادامه داره. طرفین همدیگر رو مدام متهم میکنند به اینکه مناطق همدیگر رو بمباران کردن یا با گلوله‌های توپ زیر حمله شدید قرار دادن و آسیب زدن. این اختلافی هست که بر سر ناحیه ناگورنو قره‌باغ از اواخر دهه 80 میلادی و زمانی که ارمنستان و آذربایجان از جمله جمهوری‌های اتحاد شوروی بودن آغاز شده و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی این اختلاف تشدید شده و در جنگ شدیدی که در سالهای 91 تا 94 میلادی بین دو طرف در گرفت، 10,000 کشته و آواره هم بر جای گذاشته. درباره این موضوع هم طور ابراز نگرانی اخیر اتحادیه اروپا برای خطر گسترش درگیری در قفقاز جنوبی با حسین آریان، کارشناس نظامی از بریتانیا، همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدین آقای آریان به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همجور که گفتم، آقای جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز ابراز نگرانی کرد که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان، جمهوری آذربایجان، بر سر ناگورنو قره‌باغ ممکنه به همسایه‌ها هم کشیده بشه. منظور ایشون چی هست آقای آریان؟
با درود، منظور اینه که جنگ تبدیل بشه به یک جنگ منطقه‌ای، برای اینکه جدا از آذربایجان و ارمنستان که دارن با هم دیگه می جنگن بر سر قره‌باغ، بازیکنان عمده دیگری هم در این میان مطرح هستند، از جمله ترکیه که از آذربایجان حمایت میکنه، روسیه از ارمنستان حمایت میکنه و بالاخره ایران که همسایه هر دو تا کشور درگیر هست و مسائل قومی در ایران هم مطرحه. بنابراین این میتونه خیلی راحت تبدیل بشه به یک جنگ گسترده و به هر حال پای ایران هم مستقیم به میان کشیده بشه.
ولی آریان، هر دو هم روسیه هم تهران موضعشون این بوده که باید هر دو برگردن به میز مذاکره و سعی کردن هر گونه شایعه‌ای را هم درباره کمک نظامی به یکی از طرفین رد کنن، برخلاف ترکیه که ظاهرا خیلی صریح داره حمایت علنی میکنه از یکی از طرفین، از جمهوری آذربایجان.
دو تا مسئله اینجا مطرح است در مورد روسیه میگم. یکی این که خود آقای پوتین گفته، بارها هم گفته که بله، این قره‌باغ به هر حال در آذربایجان قرار داره، در جمهوری آذربایجان. اگه بخوایم تمامیت ارضی آذربایجان را، جمهوری آذربایجان را در نظر بگیریم، در اونجا قرار داره. اینو خود آقای پوتین هم گفته، ولی در این حال داره میگه که باید دو کشور بیان بشینن با همدیگه صحبت بکنن. خب از زمان 1994 تا حالا 26 سال گذشته، خود روسیه یکی از اعضای اصلی و مؤسس گروه مینسک تا تا حالا نتونستن این مسئله رو حل بکنند و این نشون میده که به هر حال خود روسیه هم در این وسط خیلی آشکارا اگه بخوایم بگیم مقصره که به هر حال نتونستن یک راه حلی پیدا بکنن. کشورهای دیگه هم مثل فرانسه که خوب موقعیتش معلومه برای اینکه حامی ارمنستان هست و بالاخره آمریکا، یعنی یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای ما اینجا داریم. در عین حال که این دو کشور رو بخوان راضی بکنن، مجاب بکنن که بشینن پشت میز مذاکره، آقای جوزف بورل هم همینو گفته که به هر حال جنگ بدیلی نیست برای حل این موضوع، ولی نتونستن به یک نتیجه برسن.
خب شما فکر میکنید که چقدر احتمال داره، آیا اصلا احتمال داره که یکی از طرفین بتونه با برتری نظامی این موضوع رو برای همیشه حل بکنه؟ اصلا امکانش هست؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
مشکله برای اینکه هر دو طرف از نظر بالانس تقریبا شبیه هم هستن. آذربایجان از نظر سلاح و تجهیزات و اون چرا که به ویژه از اسرائیل گرفته برتری داره، ولی در اون شرایطی واقعا نیستن که بتونه یکی دیگری رو به زانو در بیاره از نظر نظامی. اون چرا که داره آذربایجان انجام میده اینی که اون عمق استراتژیک ارمنستان رو دور تا دور قره‌باغ کم بکنه و با دست پر اون وقت بره مذاکره رو شروع بکنه. از نظر سیاسی هم این به نفع الهام علیف هست در داخل، در ارتباط با سیاست داخلی آذربایجان.
بسیار سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس نظامی، که ما رو از لندن همراهی کردن. و اما جشنواره جهانی فیلم لندن شب گذشته افتتاح شد و برگزار کنندگان این جشنواره برای مبارزه با کرونا مراسم امسال رو به شکل دیگه‌ای برنامه‌ریزی کردند. جزئیات رو بشنوید از محمد عبدی.
64مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن که از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی اروپا محسوب می شود چهارشنبه شب افتتاح شد. جشنواره ای که هر سال ده ها هزار نفر را به تالارهای سینما جذب می کرد حالا با شیوع کرونا شیوه بسیار محتاطانه ای را پیش گرفته. حذف بخش مسابقه، همینطور بخش گالا با فرشای قرمز باشکوه و کمتر کردن تعداد فیلم‌های سایر بخش‌ها و از همه مهمتر فراهم کردن امکان نمایش آنلاین فیلم‌ها که تلاشی است برای پر کردن خلأ کمبود تماشاگر در روزهای کرونایی. اما جشنواره لندن که توسط انستیتو فیلم بریتانیا برگزار می شود امسال تصمیم گرفته تا برخی فیلم ها را در شهرهای دیگر بریتانیا نظیر منچستر و ناتینگهام هم اکران کند. جشنواره لندن که به جشنواره جشنواره ها معروف است، بسیاری از فیلم های برلین و ونیز امسال را در خود جای داده. دو جشنواره ای که از ویروس کرونا در امان ماندند و برگزار شدند، در حالی که جشنواره های بزرگ دیگری چون کن، لوکارنو و کارلو ویواری به اجبار تعطیل شدند. منگروف ساخته استیو مک‌کوئین، فیلمساز سیاه پوست بریتانیایی که با فیلم های چون 7 سال بردگی تحسین شده، جشنواره امسال لندن را افتتاح کرد. افتتاحی کم رمق که با فیلمی شعاری رقم خورد. فیلمی که بدون پناه بردن به بیان هنری سعی دارد ظلمی را که بر سیاهان رفته این بار در آخر دهه 60 در لندن فریاد بزند و در نهایت بیشتر به یک مانیفست سیاسی اجتماعی شبیه است تا هنر سینما. اما سینما ایران کماکان امسال هم در جشنواره لندن حضور دارد. خط فرضی عنوان اولین فیلم بلند فرنوش صمدی است که پیشتر با فیلم‌های کوتاه خودش در جشنواره‌های مختلف حاضر بوده، هرچند این بار به دلیل شیوع کرونا قادر به شرکت در جشنواره لندن نیست و فیلمش بدون حضور کارگردان نمایش خواهد داشت. فیلم کوتاه شاهد هم فیلمی است از علی عسکری که در بخش فیلم‌های کوتاه نمایش خواهد داشت و داستانی را درباره مسئله وجدان و پنهانکاری روایت می‌کند. جشنواره فیلم لندن تا 18 اکتبر 27 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره جهانی فیلم لندن گزارش می‌داد که شب گذشته افتتاح شد و برگزار کنندگانش برای مبارزه با کرونا مراسم امسال رو به شکل متفاوتی برگزار کردند و در این جشنواره در عین حال یک فیلم ایرانی هم بود، فیلم خط فرضی ساخته فرنوش صمدی که در این جشنواره به نمایش درآمد. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله اشکایی رادیو فردا. در ساعت 16:30 هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این مجله همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو فردا همچنان با ما بمانید.